مجلس برگزار میشه به جای اینکه تبدیل به یه جلسات شو و جلسات تبلیغاتی باشه، یه جلسات کارآمدی باشه. یعنی ما بیایم هر ماه حداقل یه جلسات تخصصی بین کمیسیون‌های دولت و کمیسیون‌های مجلس برگزار بشه، یا صحن علنی مجلس با هیئت دولت برگزار بکنه رو حوزه‌های مختلف. اینی که رو کلیات ما بیایم اون صحبت بشه، نهایتاً هم صدا و سیما هم تقریباً که جلسه مشترک بین دولت و مجلس، ولی خروجی چی شد؟
درسته.
گامی را برای سرمایه‌گذار ما برداره، خروجی تونست آیا مانعی را هست برای جذب سرمایه‌گذار برداره؟ وقتی که این اتفاقات شکل نمیگیره، من مجلسی تقصیر دولت میندازم، دولت هم
تقصیر
مجلس. من میگم منتظرم دولت لایحه بیاره، دولت هم میگه که خب هر تحریر مجلس باشه باشه خودش میتونه تصویب بکنه. لذا این لازمش این هستش که درد مشترک داشته باشه.
آقای آصفری، نکته جالبی رو شما اشاره کردید به عنوان پیشنهاد، مثلا بحث مبل رو. ببینید، مبل تقسیم بندی اینجور کالاها خیلی خوبه، ولی شاید ممکنه یه آدم، یه زوج در طول عمرش یه بار یا دو بار مبل داشته باشه، بخره، نیاز باشه. ولی بحث پوشاک یک بحثی است که هر انسانی به طور متوسط در کمترین حالت میتونه سالی یکی دو بار پوشاک مصرف کنه. 80 میلیون جمعیت، یعنی یه چیزی حدود 800-900 میلیون دست لباس میتونه تولید کار رو در پی داشته باشه. با توجه به پتانسیل های بخش خصوصی، چقدر مجلس در این زمینه میتونه راهکار داشته باشه؟
به نظر من بحث پوشاک موضوع مهمی هستش، ببینید در سالی که سال جهش تولید هستش. خب ما متاسفانه امروز بخش عظمی از پوشاکمون داره از چین و ترکیه و کشورهای دیگه وارد کشور میشه، بعضا اجناسی هم وارد میشه که میشه گفت اجناس بنجور هستن، اجناسی نیستن که بشه خوب ازشون استفاده کرد. و بعضی از تولید کننده های ما در داخل کشور به مراتب تولیدات داخلیشون هم مقاومتر، هم شکیمتر، هم زیباتر و هم مستحکمتر در مقابل تولیدات خارجی هستش. اما مانعی که امروز برای تولید کننده داخلی من وجود داره این هستش که قیمت تمام شده ای که این کالا رو میخواد در داخل کشور پوشال را تولید بکنه به مراتب بیشتر از اون قیمت کالایی میشه که از خارج از کشور وارد میشه. خب ما اگر بیایم برای همین موضوع یک سری معافیت هایی رو در نظر بگیریم، مثلا بگیم که خب امروز وقتی ما یه بخش اعظمی، ما 20 میلیون متر امروز متاسفانه داره پارچه مشکی فقط وارد کشور میشه، خب اگر بیایم همین را حمایت از داخلی بکنیم، قیمت تمام شدهش را کاهش بدیم، اون به تبع اون کسی که وارد کننده هستش دیگه نمیاد خارج از کشور وارد بکنه، میاد چون که مینه قیمت تمام شده تولید داخلی هم کیفیتش بالاتر هستش، همون استانداردهای لازم هم اگر برخوردار هستش به تبع مصرف کننده ما میاد از داخل استفاده.
حالا مجلس کی قراره ورود کنه آقای آصفری؟ خیلی خوبه این حرفا، ولی بشرطی که ورود ضمانت اجرایی داشته باشه.
عرضم به حضورتون یک بسته حمایتی را تو همین موزه حوزه تولید هستش که اتفاقا منم هم الان داخل کمیسیون بودم، شما لطف فرمودید زنگ زدید. تو همین موضوعات داره اون سیاست موانعی که ما به مرکز پژوهش‌های مجلس گفتیم که اون موانعی که امروز سر راه تولید کننده های ما به ویژه در بحث موضوع همون البسته ها و پوشاک و غیر و ذالک هستش، اینا رو استخراج کنن، مشخص کنن که اینا دیگه نیازی به این نداره که دولت بخوادش حتما یک لایحه ای را بیاره، خود ما میتونیم اینا را، این قوانین و موارد رو بیاریم در داخل مجلس اصلاح کنیم و یا سیاست های تشویقی را برای این موضوع در نظر گرفته بشه. مجلس واقعا دنبال این موضوع هست، اگر که این حاشیه‌ای که متأسفانه هم بعضا خود مجلس برای خودش درست میکنه، یه روز نمیدونم موضوع فلان میشه و یه روز فلان میشه، اینها اگر که کنار گذاشته بشه و مجلس وقتش رو بیشتر برای این موضوع بذاره، مطمئنن میتونه مؤثر باشه.
بسیار ممنونم آقای آصفری عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید. خدافظ
شما. خیلی ممنونم شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث کلیدی اقتصادی رو از دیدگاه مجلس از رادیو اقتصاد پی میگیرید. آقایان محی‌الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، جناب آقای علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته به اتاق بازرگانی ایران و جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی، دوستانی بودند که ما رو در این جمع یاری کردند. برای همه شما روزی موفقیت دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام آفر.
سلامت باشی برادر.
در ساعت چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی. 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم شبکه اقتصاد، برنامه روستای ما سلام و عرض ادب دارم. از استان آذربایجان غربی، شهرستان زیبای خوی، شهر دارالمؤمنین، شهر شمس تبریزی و شهر زار شهید شهرستان خوی، شهر گل و گلاب محمدی، خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. بنده حسین زاده هستم. امروز میخوام با یک گزارش جالب و مستندوار در خدمت شما باشم. خرداد ماه فصل برداشت گل محمدی در شهرستان خوی و روستاهای شهرستان خوی هستش. من الان دو روستای پسه شهرستان خوی، جناب آقای مردانی مدیریت محترم تولیدات گیاهی هم با ما هستن. میخوام صحبت بکنیم از در مورد گل و گل محمدی و صنایع تبدیلی این گل. صحبت میکنیم با آقای جناب آقای مهندس مردانی در مورد فصل برداشت و چگونگی نحوه کاش و چی شده که گل محمدی تو شهرستان خوی تو استان آذربایجان غربی برای خودش برندی شده و با کیفیت بالایی کاشت میشه. آقای مهندس سلام علیکم.
سلام علیکم آقای حسین‌زاده، منم خدمت شما و گروه اقتصاد رادیو خسته نباشید و عرض سلام دارم. گل محمدی شهرستان خوی به روایتی شاعر قرن 6 و 7 آقای ظهیر خونزی در خصوص گل محمدی اشاره داشتن که خاستگاه این گل محمدی از شهرستان خوی بوده و ما به خاطر شرایط اقلیم خاص منطقه، آب‌وهوای منطقه و شرایط خاکی منطقه تو خیلی مستعد برای کشت و عملاوری گل محمدی هستش. بله. و در این شهرستان در سال جاری سطح زیرکشت ما به 135 هکتار رسیده. این 135 هکتار که آقای سنزار خدمت شما عرض می کنم، اونها هستن که مساحی شده هستن و مساحت معنیداری دارن. بله. ما اگه بخواییم باغچه ها را و اون حواشی سطح زیرکشت ما از این بیشتر هستش.
بیشتر هستش. بله. جناب آقای مهندس مردانی، مزرعه‌ای هستیم که حدوداً 5 هکتار تو یعنی روستای پسه، درسته؟
بله. مزرعه‌ای که آقای حسین‌زاده شما مشاهده میکنیم و بازدیدی هم داشتیم در سطح 5 هکتار هستش، در روستای پسک شهرستان خوی واقع شده است. بله. این مزرعه با مشارکت یکی از فاق تحصیلان مهندس مکانیک هستن خوشبختانه. بله. و جالبه که
آقای کاظمی
هستن با مشارکت دانشگاه آزاد اقتصادی هم رسیده.
الان دقیقا نشستم جلوی مزرعه گل محمدی و صبح اول وقت ساعت 5-6 اینا رو میچینن و میره به سمت صنایع تبدیلی. میپرسیم از آقای کاظمی، جوونی که فوق لیسانس مکانیک هستش، مهندسی مکانیک، اومدن به سمت کشاورزی و بهره برداری. آقا سلام علیک.
سلام علیک.
خوب هستین آقا؟
ممنونم، متشکرم.
خودتون کامل معرفی بفرمایید.
من اسماعیل کاظمی هستم، فارغ التحصیل مکانیک ارشد.
از روستای پسه.
بله، از روستای
پسه خوی.
پسه خوی. بله.
آقای مهندس، آقای کاظمی، شما فارغ التحصیل منسی مکانیک هستید. چطور شد اومدین به سمت کشاورزی و اینجا 5 هکتار گل کاشتین و الان دارین بهره برداری میکنین؟
من شاید بگم بهترین تصمیمی که تو زندگیم گرفتم انتخاب رشته مکانیک بود. الانم پشیمون نیستم، چون مکانیک یه رشته مادره و کلا مکانیزم ها رو بررسی میکنه. الانم اگه این کارو میکنم بازم از سر علاقه است این کارو میکنم و نگاه من به کشاورزی یه نگاه مکانیزم واره. من کلا عملکردها رو بررسی میکنم تو این رشته و خیلی خوشحالم از این انتخابم.
خب 4 سال پیش آقای منز فرمودن که شما اینجا رو کاشتی. بله. گل محمدی. از کجا آوردین این گلو؟
ما این مزرعه‌ای که داریم روش کار میکنیم یه مزرعه تحقیقاتیه. ما انواع ارقامی که تو ایران معروف هستن، من جمله قمصر کاشان، داراب شیراز، روستای گنبرف آذرشهر، اینا رو آوردیم اینجا و گونه محلی شهر خودمون رو اینجا کاش کردیم و داریم بررسی میکنیم عملکردها رو، کیفیت گلها رو و همچنین ما روش‌های تکثیر رو هم در اینجا داریم عملکردها رو شو بررسی میکنیم، روش پاجوش، روش قلمه زدن و همچنین روش کشت بافت.
درسته. خب آقای منس، الان 4 سال اینجا رو کاشتین و الان رسیده برای بهره برداری. روزی چقدر از اینجا، از این مزرعه شما گل میچینیم و میره به سمت بازار؟
ما هر روز حدود 1 تن برداشت داریم از این مزرعه و خوشبختانه یه کاری که امسال ما انجام دادیم عرضه مستقیم به صنایع کوچکه، من جمله گلابگیری‌های خونگی و همچنین مصارف
روستایی
و همچنین مصارف خونگی که مستقیم میان از اینجا خرید میکنن، چون اینجوری قیمت نهایی کالا که گلاب باشه هم میاد پایین و یه جور رونق اقتصادی ایجاد میکنه.
گلم تازه میشه دیگه. صبح چه گل میچینین میره به سمت بازار مصرف.
بله، هر چقدر بدون واسطه گل از زمین به سمت گلابگیری یا مربا بره کیفیت گل حفظ میشه.
بله.
و این خیلی خوبه برای کیفیت محصولی که عرضه میشه به بازار.
آقای مهندس مردانی، تو شهرستان خوب چند تا روستا گل کاری میکنن و گل محمدی اینجا به عمل میاد و برداشت میکنن توی حالا روستاهای شهرستان خوب؟
آقایتون زاده، خدمت شما عرض کردم که خواستگاه گل محمدی شهرستان خوب هستش و از گدیلو همیام در حاشیه شهرستان نسبت به کشت این گل محمدی اقدام میکردن و به صورت متمرکز در خود حومه شهرستان، روستاهای واقع در بخش فیرورک.
بله.
و همچنین اگه بخوایم اسم ببریم، پسک اولیا، پسک سفلا،
همین
جایی که هستیم، تپه پاشی هستش، باغات فیرورک هستش و روستاهای مزیدآباد هستش و تقریبا منطقه دیزرز زمشخان هست که نسبت به کشت گل محمدی
اقدام کردن. الان چند سالم دارن بهره برداری میکنن؟
بله، از سالیان قبل هم به گل محمدی، ما از قدیم ایام کشت گل محمدی در شهرستان خوی رواج داشته و اما با افزایش سطح زیرکشت تقریبا 7 ساله که تقریبا به گل محمدی به صورت رشد ما تقریبا هر سال 15-20% افزایش سطح زیرکش رو داشتیم.
الان به چند هکتار رسیده؟
ما سطح زیرکش ما در سال 98-99 به 135 هکتار رسیده و این بدونه به قول معروف حاشیه کاری مزارع و باغات هست.
اونایی که تو خونه خودشون دارن، تو مزرعه های خودشون دارن،
اونایی که مثلا خونه ها کاش میگرده یا باغچه های محلی هستش، حاشیه مزارع و باغات هست، اونا رو حساب نمی کنیم. و این سطح زیرکش، سطح زیرکشت مساحه شده و مساحت های معنیدار گل محمدی هستش.
Yatırdı niyete inde Min bir gül etiri var Min bir gül etiri var Dilarının peteğinde
آقای مهندس کاظمی، کاربر 5 هکتار گل محمدی چه اینجا هستیم. چند نفر جوان هستین تو این کار میکنین اینجا؟
به صورت پیوسته 3-4 نفری مشغول هستند که در فصل برداشت حدوداً 50-60 نفر اینجا روزانه مشغول مدت
استقاضایی
کردن. 30 روز آره استقاضایی داره.
30 روز. 30 روز اینجا برداشت میکنین؟
بله.
از اول خرداد برداشت میشه تا
از اول خرداد تا اواخر خرداد.
اواخر خرداد. آقای کاظمی شما بفرمایید این گل محمدی، بعد از اینم من خدمت شنوندگان محترم شبکه اقتصاد می عرض بکنم که شهرستان خوی شهر آفتابگردان هم هستش، هم دانه‌های روغنی و هم آذیلی. حالا اولین محصول شهرستان خوی و روستاهای خوی گل محمدی هستش. در معیشت روستاییان و مردم تأثیری داشتی یا نه؟
قطعا تأثیر داره. این پروسه چیدن گل محمدی از اون موقعی که ما فصل زراعی شروع میشه و حالت خاکورزی زمین شروع میشه، به تبع کارگران میان اینجا مشغول به کار میشن تا زمانی که برداشت گل ما تمام بشه و این ادامه داره. خب در این حین علاوه بر اینکه 50 نفر اینجا مشغول هستن، این پروسه فروش داره، این دست فروشا امرار معاش میکنن از این طریق، و همچنین صنایع کوچک خونگی که گلاب تولید میکنن یا گل خشک و همچنین غنچه خشک تولید میکنن، و به تبع همین غنچه خشک دوباره میره تو مغازه ها عرضه میشه، و این یه پروسه‌ای داره که حدوداً 5-6 نفر تو این پروسه امرار معاش میکنن.
آقای کاظمی چند سال داری شما؟
من 30 سال.
30 سال داریم و اینجا مشغول هستیم با همکارانتون. فضاهای مجازی چقدر میتونه کمک میکنه در مورد همین گل محمدی، عرقیات گیاهیش، بعد خوشبارش، بعد حالا از این که مربایی هم درست میکنن، درسته؟
بله.
تو فضاهای مجازی توی روستاها، اون روستاهایش اینجام اینترنت هستش. بله. کامل چقدر میتونه کمک بکنه برای فروش اینا و بازاریابی؟
خیلی خیلی خیلی. همین که من میگم امسال ما تونستیم محصولمون رو به صورت مستقیم به دست تولید کنند
توی روستا.
بله بله.
یعنی از شهر هم میان؟
بله از شهر هم میان، حتی برای خرید خونگی در حد 5-10 کیلو هم میان، چون هدفشونه که گل تازه رو ببرن خونشون. تبلیغ کردیم محصولمون رو و بله. مستقیم به دست مصرف کنند رسوندیم.
بله خیلی ممنون. آخرین سوالم باشه جناب آقای کاظمی، شما به عنوان جوان و تولید کننده محصولات کشاورزی گل محمدی، مشکلاتی چه سر راه دارید؟ چی هستش؟
مشکل دقیقاً مشکلی که ما داریم مشکل عرضه و تقاضا است. مشکل عرضه و تقاضا
یعنی فروشه همین مسئله.
بله بله. الان سطح تولید شهرستان ما با حمایت جهاد کشاورزی خیلی رفته بالا.
بله.
ما انتظار داریم از خود جهاد کشاورزی و همچنین اداره صنعت و معدن تولید کننده ها رو حمایت کنن، بالاخص صنایع کوچک خانگی رو.
بله.
ما اصلا نباید دست کم بگیریم این صنایع کوچک رو، چون
بله.
هر کدوم از این صنایع کوچک اگه کنار هم بذاریم حدود مثلا 50 تا صنعت کوچک رو، راندمان یه صنعت خیلی بزرگ رو داره.
بله.
و این خیلی خوبه چون تقسیم بندی شده به 50 نفر که مدیریت میکنن این صنعت رو. باید حمایت کنیم از اینا. حتی من از اداره بهداشتم تقاضا دارم که حمایت کنن این صنایع کوچک رو، صنایع کوچک رو سازماندهی کنن. بله. از لحاظ بهداشتی که بتونن اینا به صورت مجوزدار فعالیت بکنن
و به صورت کارگاه‌های بزرگ.
بله.
درسته.
و وسعت خودشون رو رفته رفته بزرگ کنن،
گلابگیری کنن،
جونه بگیرن، و از اون طرف هم یه حمایتی بکنن از بسته‌بندی، و یه گروه دیگه هم بیاد بسته‌بندی کنه که بتونه این محصول رو صادرات بکنه و ارزآوری بکنه
به نام خود روستا.
بله به نام خود روستا، چون یه دیدی که ما نسبت به روستاها داریم، محصول با کیفیت تولید میکنن روستاها.
بله.
محصول صنعتی تولید نمیکنن.
بله.
و این محصول حتی تو خارج از کشور چون کیفیت بالایی داره میتونه خریدارای خیلی خوبی داشته باشه. فقط تبلیغی که میتونه. بله. این صنعت رو یه جونی بهش بده و ما شاهد ارزآوری از طریق این صنعت برای شهر و کشورمون باشیم
و اشتغالزاری برای جوانان روستایی.
قطعاً.
بله خیلی ممنون آقای منز کاظمی برای همون صحبت کردن. کاربر مزرعه‌ای که حدوداً 5 هکتار هستش گل محمدی کاشتن 4 سال پیش و روزی هم 1 تن از اینجا گل محمدی میچینن. منتها گفتن کارگاه‌ها یا کارخانجات صنایع تبدیلی، عرق‌گیری و گلابگیری ما نداریم، میره به سمت کاشان، درسته؟ گلای ما.
بله گلای ما
به نام خود خوی میره یا به نام کاشان؟
نه دیگه به نام خوی نیست که، اگه بره کاشان دیگه همه کاشان رو میشناسن.
البته کاشان هم جزوی از شهرهای خود ما هستش، ما افتخار میکنیم.
بله قطعا.
منتها گل محمدی باید تو کاشان هم به نام شهرستان خوی باشه.
آقای حسین زاده یه مطلب هم هست، گل ما کلا با گل کاشان اصلا خواصش فرق میکنه، اصلا حالت رخش فرق میکنه.
این بهتره یا اون؟
نمیشه گفت کدوم بهتره، ما باید شناسایی کنیم بله. اون خاصیتی که داره از اون استفاده کنیم.
درست.
گل ما چون رنگش خوش رنگه، ما اگه اینو خوش کنیم، بسته‌بندی کنیم، خیلی قیافه
پر رنگ هستش.
پر رنگ، خیلی قیافه خوبی داره، هم برای صادرات هم برای استفاده داخلی
بله.
گل ما بهترین گل خوش رو داریم ما.
گل برای خوش کردن بهترین
بله.
نوع گل، گل محمدی شهرستان خوی
بله
هستش.
و به اضافه این که خواصی که داخل گل خوی هست متفاوته با گل کاشان که ما داریم اینا رو بررسی میکنیم، خواص درمانیشون رو بررسی
بله.
میکنیم که بدونیم گل ما چه خاصیت. ما هیچ وقت نمیتونیم اگه ندونیم محصولمون چه خاصیتی داره
بله.
چه برتری داره، نمیتونیم این رو به عرصه فروش برسونیم.
درست.
ما انتظار داریم که علاوه بر ما گروه های دیگه هم بیان، حالت رقابت ایجاد بشه
بله.
حتی برای مطالعه رقابت ایجاد بشه،
تحقیقات
و بله تحقیقات، خاصیت گل خودمون رو بشناسیم، اینا رو نمایان کنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم
بله.
برای فروش و ارزاوری و ایجاد اشتغال.
یام یاشل در بوچاخلارو توسا دوشکم بولاخلارو یای کلینزه بیزین کنده سیلت خار بولاخلارو یام یاشل در بوچاخلارو توسا دوشکم Bulakları yay gelince bizim kende Seyre tıkar konakları Çalışanlar her gün balda Sobanları gezer dalda Görmelidir sürüleri Kendin günü batan çalda Güzel devlerin diyarı Azerbaycan'ın vigarı Bereketli bahçe var vatanımın iftiharı
آقای کاظمی زبون عزیز ما برای صحبت کردن. آقای منس مردانی شنیدید صحبت‌هاشون و درددارشون در مورد همون مشکلاتی که می‌خوام میگن که آقا این گل صنایع تبدیلی ما نداریم، صنایع تبدیلی کوچک داریم تو خونه ها، اینا برای صرف برای خودشونه، کارگاه یا کارخانه می‌خوام که اینو ببریم به سمت صنعتی بودن، مکانیزه بودن و کاملا بهداشتی، و شرکت‌های تعاونی میتونن کمکی بکنن در این راستا.
پس من خدمت شما آقای حسین زاده من تشکر می‌کنم از برنامه خوب شما و تشکر میکنم از آقای مهندس کاظمی که مطالب رو به خوبی تبیین کردم. ما برنامه‌ریزی کردیم آقای حسین‌زاده در مصوبات کارگروه کشاورزی شهرستان نسبت به تأمین و تخصیص تسهیلات ارزان قیمت حتما اقداماتی برای تولید کننده ارائه کنیم. تسهیلات ارزان قیمت این مشکلاتی که واقعا تسهیلات گرفتن تسهیلات داره، تأمین تضمینه آقای حسین‌زاده ما در سیستماتیک که نگاه میکنیم یا مشکلاتی داریم که به قول ما تمامی عوامل باید عوامل زیر دست به دست هم بدهن که با هم همکاری داشته باشن به صورت سیستماتیک مشکلات رو حل کنیم
بله.
ما تسهیلات رو مسببش میکنیم، میریم معرفی میکنیم به بانک، تأمین تضمین میخواد
درست.
یه جوانی که فارغ التحصیل به قول معروف بخش کشاورزی سایر رشته ها است، یه جوانی که نمیتونه تضمین داشته باشه
بله.
ما باید اینا رو برنامه‌ریزی کنیم که یه بستری رو آماده کنیم که تسهیلات ارزان قیمت که ما تامین کردیم بتونیم پرداخت کنیم
بله.
یه مشکل اینه که ما در کارگاه میخوایم دنبال اینو پیگیری کنیم و شاهد به قول معروف پرداخت تسهیلات به سهولت و آسانی
بله.
شاهد باشیم. محصولات کشاورزی داریم دیگه، در سوپرمارکت‌ها به راحتی میتونن عرضه کنن
بله.
کسی هم نیست که دنبال میان مجوز توزیع داری یا نداری، اما اینها بخواد بسته‌بندی کنه ما هزار تا به قول
بله.
مشکل ایجاد
می‌کنه، مشکل بهداشتی و پروانه
بله حتما پروانه حتما. ما نمیخوام نمیگیم که دنبال مجوز نرن برن، اما آسان کنیم روانسازی بله. سعی کنیم بوروکراسی اداری رو کمتر و کمترش کنیم.
خیلی ممنونم. صدای من از استان آذربایجان غربی روستای پسک شهرستان خوی میشنوین و فصل گلابگیری گل محمدی. یا علی مدد، خدا یار و یاورش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان محترم، صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، دوره نهفتگی یا کمون برای کووید 19 به طور متوسط بین 5 تا 6 روزه، اما میتونه تا 14 روز هم باشه. اگرچه این بیماری بیشتر از افراد علامت دار منتقل میشه، اما در دوره قبل از علامت داشتن هم برخی از افراد آلوده میتونن ناقل باشن و ویروس رو به دیگران منتقل کنند. نتایج تست ها نشون داده که برخی افراد پس از 1 تا 3 روز در معرض کووید 19 بودن میتونن قبل از بروز علائم آزمایششون مثبت باشه. بنابراین این امکان وجود داره که افراد آلوده به کووید 19 بتونن ویروس رو قبل از بروز علائم منتقل کنن. با توجه به شیوع ویروس کرونا و گسترش اون در کشور و سایر